بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. درس 148 سورت زیرین. اگر با نردبان معرفت برود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. بالا را اصل قرار داد و صورت زیرین را فرع، چنان که اصل نیز همین است. و این بیت نص صریح است که مراد از صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، چنان که در شرح بیت نخستین گفته ایم، این که در مراتب وجود هر مرتبه دانی زیر و مرتبه عالی فوق و بالای آن است که بدن مثلا زیر و نفس ناطقه فوق آن است. و هاکذا فی غیره ما، یعنی در غیر نفس و بدن، و تفاوت به کمال و نقصه که صورت زیرین ناقصه، اون بالا کامله. اون وقت روی تعبیر قبلی فرمودید که اگر بالایی را تنزلش بدیم به صورت زیرین در بیاریم، می فرمایید رقیقت، و اگر این پایینی رو بالایش ببریم و به صورت اصل و حقیقتش اون بالایی در بیاریم میشه حقیقت. مثل این که یه حقیقت هستیم، یک شیء ممتد از بدن و نفسیم، اون تا بدن رقیقته و نفس حقیقته، که هر دوتا دو مرتبه یک شیء ممتدن، اون تا بدن ناقص و نفس کامل. پیش از ما مرحوم محمد صالح خلخالی که از شاگردان ارشد حکیم میرزا ابوالحسن جلوه قدس سره ماست و شارح 12 امام منسوب به شیخ اکبر که همون رساله تحییت جناب شیخ منسوب به شیخ اکبر محی الدین عربی است، این قصیده را شرحی موجز کرده است. جناب محمد صالح خلخالی شرح کرد و نیز مرحوم میرزا عباس شریف دارابی معروف به حکیم عباس که از اعاظم شاگردان متعلق حاجی سبزواری قدس سره هواست، اون را شرحی نسبتاً مبسوط کرده است. به این هر دو شرح مطبوع است و راغم به هر دو نظر دارد. حالا الان از جناب مرحوم خلخالی می‌خواهیم در بیان بیت اول یه فرمایشی رو می‌فرمام که این باعث میشه که حرف از صادر اول و عقل اول و این حرفا میخواد پیش بیاد که بحث خیلی شریفیه. مرحوم خلخالی در بیان بیت اول میگوید تعبیر از فلک به چرخ، تعبیر از فلک به چرخ نمود به جهت کمال مبالغه، گویا نفس چرخن از قبیل زیدون عدلون. در ادبیات داریم یه وقت میگیم زید عادل است، این طبق متعارف اشتقاقیه که محمول ما مشتق حمله بر موضوع میشه، زید عادل است. اما یه وقتی میخواییم راجع به عدالت زید مبالغه کنیم، بگیم آقا اصلا ایشون عدالتش خیلی شدیده، دیگه میگیم آقا اصلا زید عادل است چیه، اصلا زید خودش عدله، اصلا زید رو نگاه میکنیم مثل این که عدل اصلا یک پارچه عدله، ولذا از باب حمل میگه زیدون عدلون، اصلا زید عدل است. این به جهت مبالغه در عدالت شخصه. وقتی میگیم زید عالم است، از بس که علمش قویه، میگه اصلا زید اصلا یعنی علم، زید علم است اصلا، خدا عالم است، درست اشتقاقی، اما نه اصلا خدا عین علمه، خداوند علم محضه، اینطوری جنبه مبالغه. اینجا هم فرمود چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، نفرمود فلک با این اختران نغز و خوش و زیباستی. از فلک تعبیر به چرخ کرده به شدت مبالغه، که چون تمام افلاک به شدت در چرخیدن و گشتن و حرکت دوری هستند و یک لحظه آرامش ندارن، اصلا این حرکت از شدت حرکتشون تعبیر مبالغی به چرخ فرمود هستند. که چرخ با این حرکت به این عظمت افلاک با تمام اختران و ستارگانی که در او هستند و دارن میگردن، چون تمام هر ستاره ای رو میشه در علم هیئت برای او فلکی فرض کرد، که هر ستاره ای منتها ستاره های ثوابت را چون حرکتشون خیلی بطیئه، اینها رو در تحت یک فلک ترسیم فرمودن و هفت ستاره سیار هر کدوم را یه فلک جدا، و لذا هفت فلک ستاره های سیار به منزله هفت آسمان، و فلک ستاره های ثوابت که دیگه کل ستاره های ثوابت رو در تحت یک فلک تنظیم فرمودن میشه فلک هشتم، و فوق اینها فلکی که محیط بر تمام جسم کل نظام ظاهری عالم است که تا چشم کار میکنه علی ظاهر ترسیم میکنن میشه فلک نهم. غرض هر ستاره ای رو میشه براشون فلک ترسیم کرد، و فلک اون مداری هست که اون ستاره اون سیار در اون مدار میخکوبه، مثل چطور الانجا تو پارکا چرخ فلک در حال دور زدنه، منطقه به محیط این چرخ فلک میبینیم کوپه کوپه مثلا چیزایی رو آویزون کردن که بشه افراد در او بشینن و اون چرخ که میگرده اینا رو به تبع خودش میگردونه. فلک و مدار میگرده همراه خودش، هرچه را که در محیط این مدار چیز هست میخکوب هست اونها رو با خودش میگردونه. ولذا نفرمود فلک با این اختران با این ستارگانی که در اون میخکوب هستند داره نغز و خوش و زیباستی، از بس که این فلک یک پارچه به حرکت و گردش و چرخیدن هست، اصلا مثل این که میگیم زید عدل است، اینجا هم فلک چرخ است، اصلا چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی. اینجوری این منظورش از قبیل زیدون عدلانه، و اشاره لطیفه باشد به دوام حرکتیشون، چون هیچگاه افلاک آروم نیستن، همینجور دائما در حال گردشن دیگه. کلون فی فلکه یسبحون، سباحت شناگریه که در آمده شده سباحت، تمام کلون تمام این افلاک فی فلکه، چی تمام این ستارگان همه در فلک خودشون در حال شناگری و تسبیح هستن، که همینجور دائما در آمده شدن در حرکتن، و اشاره لطیفه باشد به دوام حرکت ایشون. و یا اینکه ایشون محرکی دارن که نفرمود فلک با این اختران، چرخ با این اختران، از باب این که چرخ دائما گشتن دیگه، اون وقت اشاره به این باشه که این گردش دائما محرک داره، که یا اشاره به حرکت دائمی خود این چرخ باشه فلک باشه، یا اشاره به این باشه که این گردششون دائما محرک داره، که میخواد به موجود مجرد عقلی اشاره داشته باشه، که صورت زیرین عبارت از اوست. و نیز گوید تعبیر از نفس به زیر کرده است به جهت اون که مخفی است. اینجا یه تعبیری الان جناب مرحوم خلخالی در شرح دارن که میخواد صورت زیرین با بالا را و عکس اون چی که تازه ما گفتیم داره تفسیر میکنه. ایشون داره صورت زیرین رو نفس میگیره از باب این که نفس مجرد مخفیه، و بالا رو داره جسم میگیره از باب این که جسم ظاهر است و محسوسه، مثلا به عکس اون چه که ما تا الان حرفشو در تمثیل میزدیم، که آقا تذکر می‌فرمایند که به نظر می‌رسه که این تنظیرشون درست نی که صورت زیرین در حقیقت باید بدن باشه، بالا باید نفس باشه. حالا ایشون الان به جهت ظهور و بطون داره نفس و صورت زیرین مثال میزنه و بدن رو بالایی مثال میزنه که چی؟ اون محسوس ظاهره، این مخفی و پنهانه، به جهت پنهان و مخفی داره اصل و فرع میگیره. و حال این که نخیر باید در حقیقت نفس رو اصل و بالا قرار بدیم، بدن رو فرع و پایین و زیرین. حالا فرمایش جناب خلخالی تعبیر از فلک به زیر کرده است، داره ایشون شهر میکنه اون کلمه زیره چیرا فرمایش اون میرفنترسکی رو تعبیر از نفس به زیر کرده است. چرا؟ به جهت اون که مخفیست و تعبیر از جسم به بالا نموده است به اعتبار اون که محسوس و آشکار است. پس نفس باطن است و جسم ظاهر و همچنین صورت و باطن جسم نفس است که جسم به نفس بالفعل است و همچنین جناب اقدس الهی باطن و صورت عقل است که عقل به الله تعالی بالفعل است. الان کجا رفته اصلا؟ داره صورت را اون چیز میگیره و عکس اصلا اون چی که ما گفتیم. لذا در کتب سماوی است الله تعالی صورت و صورت. این سخن را چنان که مشاهده می‌فرمایید بیت دوم تقسیم می‌کند، زیرا اصل آنیست که فرد به او قائمه. اینجا ما اصل را بالا را اصل را کی بگیریم؟ بدن. صورت زیرین رو نفس بگیریم. خب و لازمش اینه که پس صورت زیرین که نفس است قائمه به اصل و بالا باشه که بدنه، حال این که نفس که قائمه به بدن نیست، که بدن قائمه به نفسه، اصلا عکسه. باید نسبت بدن نسبت به نفس با فرع به او، بله، که زیرا اصل آن است که فرع به او قائم است و اصل آن است که در رتبه وجودی بالاست، ولی بنابر بیان شارع مذکور باید بدن نسبت به نفس اصل باشه، چون صورت زیرین رو نفس گرفته، بالایی رو کی گرفته؟ بدن گرفته دیگه. و نفس فر و همچنین در جسم و نفس مثالی که زده و نفس و عقل و عقل و حق که حق را ببینید صورت و صور معنا کرده، حق را داره صورت زیری میگیره و عقل را بالا میگیره. این فرمایشیشون این مقداری و مثال رو باید به طور کلی عکس مثال بزنه اونطوری که ایشون پیش رفتن با مراد جناب میر فندرسکی سازگاری نداره. و نیز مرحوم خلخالی در شرح بیت دوم پس از تقریر مطلبی مفید در بیان حقیقت جعل گفت. حالا جعل دیگه بحث بسیار شریفی در فلسفه است که از آقا یه رساله دارم به نام رساله جعل و این از اونجا پیش آمده که آیا علت وجود معلول رو جعل میکنه؟ یعنی علت که میخواد معلول رو ایجاد کند وجود او رو ایجاد میکنه، این ایجاد کردنش رو میگیم جعل، یعنی او رو وجودن جعل میکنه، یا ماهیت او رو جعل میکنه ایجاد میکنه، و یا اینکه نسبت وجود به ماهیتش رو ایجاد میکنه که از این نحوه ایجاد کردن تعبیر میشه به جعل اصطلاح آقایان. ولذا وجود معلول مجعول است، یا ماهیت معلول مجعول است، یا نسبت ماهیت به وجود مجعوله، کدوم یکی از این سه قسم مجعوله که بحث مبسوطیه در فلسفه. و خیلی هم مرحوم آخوند در اسفار بحث فرمود، جناب متعلق سبزواری در شرح منظومه در متن منظومه حرف زدن، اینا دیگه اون بحثای شریف خاص فلسفی. حالا ایشون یه فرمایشاتی جناب مرحوم خلخالی راجع به جعل پیاده فرمودن، بعد از اون اینو میفرمان که ببینیم خدای تبارک و تعالی اولین موجودی رو که جعل میکند چیه؟ و حرف پیش آورد که اولین موجود مجعول حق عقل اوله که الان آقا تذکر میفرم. بحث در رابطه با صادر اول و خلق اول خیلی مهمه که آقایان عرفا فرق بین صادر اول با عقل با خلق اول فرق میگذارن، که اولین چیزی که از حق متعال صادر میشود چیه، یا اولین چیزی که از حق متعال خلق میشود چیه. طبق ظاهر روایات ما مثل روایت اول اصول کافی که الحمدلله شرحش رو در خدمتون بودیم، میفرمایم که خداوند اولین چیزی که خلق فرموده است به نام عقل. ولذا آقایان به جهت اینکه اولین بار عقل خلق شده است دیگه معروف شده به عقل اول، این اولین بارش عقل. به جهت اینکه حالا چرا عقل اولین مخلوقه، میگم به جهت اینکه ذات اقدس حق وحدت محض داره و چون جهات کثرت در مرتبه ذاتش معنا نداره، که کثرت در مرتبه ذات به این معنا که موجب شؤون گوناگون معلول بشه این راه نداره، ولذا وحدتش وحدت حقی که از او تعبیر میکنم به قاعده الواحد، بحث شریف خیلی سنگینیه در فلسفه، و الواحد لا یستر منه الا الواحد، از واحد به وحدت حقه حقیقی چیزی جز واحد صدور پیدا نمی کنه، منتها وحدتش وحدت عددی نی، وحدت حقه حقیقی است. و اینجا بحث پیش آمده که اگر می خواد خلق بکند این واحد به وحدت حقه حقیقی چی رو خلق می کنه؟ میگیم خلق میکند یک حقیقت را، یک شی را، و اون عقل اول. حالا چرا اسمشو عقل گذاشتن؟ به تعبیر روایات هم عقله، برای اینکه عقل جوهر مجرد تام است که تو ذات او جهات کثرت معنا نداره، ولذا این واحد به وحدت حقه ذلیه میخواد از اون واحد به وحدت حقه حقیقیه ظهور پیدا کنه. بعد آقایان حکما در سیر سعودی که از این ور بالا میرن و در قوس نزولی که از او طرف پای میان و در سیر سعودی آخرین مرتبه رو قبل از ذات الهی عقل اول قرار میدن. در نزولی هم اولین مرتبه‌ای که از حق صادر میشه این را به صورت عقل اول قرار میدن، که جناب رسول الله داره حکایت از سیر عروجیش میکنه، میفرماد که من در سیر عروجی به اون نهایت مثلا سیر رسیدم که شدم و انا العقل، اول ما خلق الله العقل یا نوری امثال اینها، که داره خبر از سیر عروجیش میده در مقام معراجش. ولی آقایان حکما، آقایان عرفا، حرف اول ما صدر با اول ما خلق را از هم فرق میگذارن، یعنی بینشون فرق میگذارن، که میگن اولین چیزی که از حق تعالی صادر میشه صادر اوله، و صادر اول فوق عقل اوله. بله، اولین چیزی که از حق تعالی خلق می شود عقل اوله، ولذا صادر اول رو خلق نمی دونن، فوق خلق می دونن. صادر اول رو واسطه بین حق و خلق می دونن. و بعد در سیر عروجی می فرماین انسان کامل چون واسطه بین حق و خلق است به مرتبه صادر اول می رسه، از عقل اول بالاتر میره. چرا؟ برای اینکه در عقل اول خلق خوابیده است، اندازه است، اما صادر اول اندازه نداره، حد نداره، خلق نداره، ولذا صادر اول فوق عقل اوله. و قاعده الواحد را که از یکی بیش از یکی صادر نمیشود، این قاعده را در مورد صادر اول پیاده می‌فرمایند که از یکی بیش از یکی صادر نمی‌شه، ولذا صادر اول را متصف به وحدت حقه حقیقیه ذلیه می‌کنند و حق متعال را تعبیر به وحدت حقه حقیقیه صمدیه ذاتیه می‌کنند. که بعد راجع به صادر اول الان آقا آدرس پیش میاره، خیلی در کتاب ها فرمایشات پیاده فرمودن، در شعر فصوص قیصری خیلی و به خصوص در مصباح الانس ابن فناری که راجع به صادر اول خیلی ایشون بحث فرمودن و از اون مباحث بسیار شریف و شیرین در باب عرفانه، ولذا در کتاب های هست آقا روی فدا هم این بحث مبسوطن پیش آمده که خیلی به اصاره و خلاصه تو اون جلد اول معاصر آثار جمع شده به نام اول ما صدر و اول ما خلق، که بعد به مناسبت حرف خلق اول آقا راجع به کلمه خلق توضیحاتی داره که خلق هر کجا هست توش هر تو اندازه‌ای، اصلا خلق با تقدیر همراهه، خلق با قدر همراهه، ولذا خود خلق به ما و خلق رو نمیگید قضا، همیشه میگید قدر، چون اندازه خاص داره. حق را که بی حد است میفرمایید قضا به یک معنا، ولذا حق قضاست، خلق قدره که یک پارچه نظام هستی بر اساس قضا و قدره، یک پارچه، یعنی مطلقا حق است و خلق، قضا و قدر به این معنا. حالا الان جناب مرحوم خلخالی داره در شرح و بیان این بیت دوم که گر با معرفت انسان بتونه بالا بره، که صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همون با اصل خود یک تاستی، ببینیم که یا چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، ببینیم این بالا رو تا نهایت میخوایم کجا بریم. ایشون داره عقل اول میگیره و آقا این تذکر رو میده که ایشون گویا داره به نظر متعارف آیون حکما عمل میکنه که حکما نهایت سیری که دارن تا به عقل اول میرسن قبل از ذات اقدس حق و بعد از عقل اول میرسن به ذات الهی، اما عرفا منحل و مشربی دارن که میگن عقل اول مادون صادر اوله، ولذا صادر اول را واسطه بین حق و خلق این میدونن. و حالا بحث مبسوطش باید انشاءالله در کتابهای بالاتر بحث بشه. و از این حالا خلخالی میفرمان که و از این تحقیق ظاهر شد که صادر اول عقل است، این الان صاف داره اول ما صدر و اول ما خلق رو داره یکی میکنه. ایشون صادر اول هم داره عقل اول میگیره، خلق اول رو هم همو عقل اول میگیره، زیرا که مبدأ اول تعالی چون فوق تمام است، اصطلاح فلسفی حق متعال رو تعبیر میکنن فوق تمام و عقل رو تعبیر میکنن به تمام، عالم ماده رو تعبیر میکنن به ناقص، ولذا ناقص داریم و تام داریم و فوق تام، فوق تام حق متعاله. که زیرا که مبدأ اول تعالی یعنی حق متعال چون فوق تمام است، معلول بیواسطه او باید که تام باشه. معلول بیواسطه او را چی گرفته؟ عقل گرفته. در این گفتارش صادر اول را عقل دانسته است، ولی حق این است که باید بین صادر اول و مخلوق اول فرق گذاشت. حالا بحث پیش میاد که آیا واقعا اینی که از حق تعالی اولین بار صادر شده است یا اصلا خلق نی؟ اینا آقایان راجع به اینجا یکی از حرفایی که اسمی که براش گذاشتن حق مخلوقم به، و همچون نمیتونی بگی خلقه و نمیتونی بگی حقه و بینا به حق مخلوقون به، خیلی یکی از اسامی صادر اول را این لفظ شریف گذاشتن، چون واسطه بین حق و خلقه. اون وقت صادر اول اندازه نداره، او رو رقم منشور گرفتن. مثل این که الان این یک صفحه مثلا کاغذ را میبینید در او فرض 100 تا کلمه نوشته شده، این 100 تا کلمه تمام این کلمه ها همه حد داره. الان کلمه مثلا عقل، خو، عین و قاف و لام، این محدودش این اندازه شده. اون کلمه مثلا نفس این اندازه شده، کلمه مرحوم، کلمه خلخالی، هر کدام روی این صفحه یه حد اندازه خاصی دارن. اما تمام این کلمات قائمه به این صفحه، این قائمه به این صفحه در متن همه سریان پیدا کرده. این متن سریانی همه این کلمات را، این خلقها را، اندازها را می فرمایی صادر اول، رق منشور، نور مرشوش، که در تمام جاها این صفحه رش رش که شده اینجور کلمات مثلا و اینطور و عالم را. اینها آقا همه حرف در همون یک کلمه است که در صدور کثرت از وحدت به حرف که در آمدن این فرمایشات پیش آمده. بالاخره چه میشه کرد؟ چه کار باید کرد در فهم این واقعیت و این حقیقت؟ در این گفتارش صادر اول را عقل اول دانسته است، ولی حق این است که باید بین صادر اول و مخلوق اول فرق گذاشت. صادر اول و مخلوق اول، خیلی اصطلاحات رو باید در نظر شریفتون داشته باشید، زیرا که عقل مخلوق اول است نه صادر اول. خب اولین حدیث کتاب العقل و الجهل اصول کافی کلینی قدس سر رو به اسنادش از محمد ابن مسلم از امام ابی جعفر باقر علوم النبیین علیه السلام روایت شده است که قال علیه السلام لما خلق الله العقل عقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر، که اولین چیزی که خداوند خلق کرد عقله. اولو لما خلق الله العقل، حرف خلقه، که وقتی که خداوند عقل را خلق کرده است استنطقه، او را به زبان در آورده، گویایش کرده، از او گویش پیدا کرده که بهش فرمود که پشت رو کن، رو کرد. بعد بهش فرمود پشت کن، پشت کرد. عدبه فعدبره که بحث الحمدلله مبسوطش رو در شرح اصول کافی داشتیم که یادش بخیر. و همچنین در حدیث 14 آن به اسنادش از سماعت ابن مهران از امام ابی عبدالله جعفر صادق آل محمد صلی الله علیه وسلم روایت شده است که قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلق العقل. خب این خوب، اما کی گفت این عقل اولیه؟ اینجا حدیث دیگه تصریح داره و هو اول خلق من الروحانیگی، در بین تمام موجودات مجرد عقلی روحانی اون سوی عقل اولین چیزی است که از حق تعالی خلق میشه. پس الان روایت داره خلق اول را عقل اول میگه، عقل میگه که و هو این عقل اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نوره، که از سمت راست عرش از نور الهی آمده. فقال حق تعالی لهو، برای این عقل فرمود که ادبر فادبره، پشت کن، پشت کرد. ثم قال لهو اقبل فاقبله، بعکس حدیث بالا. اون بالا اول بهش فرمود که رو کن، رو کرد. بعد فرمود پشت کن، پشت کرد. الان اینجا میفهم اول بهش فرمود پشت کن، پشت کرد، رو کرد، رو کن، رو کرد، که این پشت کن و رو کن به جهت حق و خلقشه، چون خلق دیگه واسطه میخواد در مادون بشه دیگه. ولذا نه اینکه عقل فقط از حق تعالی خلق شده کافیه، باید واسطه در فیض بشی. به من رو کن، هرچه فیض میدم بگیر، چشم. از من پشت کن، یعنی هرچی از من فیض گرفتی به مادون انشا کن فعت بهر. ولذا این مسئله واسطه بودن فیض عقل رو میرسونه که عقل از اون سوی که فیض رو از حق میگیرد بهش رو میکنه، از اون سو که این فیض رو به خلق میدهد از حق پشت میکنه، به این معنا که میخواد به خلق رو کنه. ولذا چون رو کردن به خلق لازمش پشت کردن از حقه، فرمود ادبر فادبر. این به این معناست، یعنی واسطه بشو در رسوندن فیض ما از ما فوق به ما دون. این ها لطائف روایاته که میبینید به چه زبانی پیاده کرده و برای کسی که عاقل هست و ما یعقلوها الا عالمون، معلومه که عقل واسطه در فیض میشه. ولذا فرمودن که لما خلق العقل، به محض این که فیض رو گرفته شد، این فیض رو افاضه میکنه، همه میشن، همه کون پیدا میکنن به اضافه اشراقیه، از باب ایجاد، توجه ایجادی اینطوری. و نیز روایت شده است در وافی اول فصل خطاب حاج محمد کریم خان که روایت اینه که کما قال علیان علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله عز وجل خلق العقل من نور مخزون مکنون فی سابق علم. اینجا الان فرمایش آقا خیلی خوب اینجا پیاده که عقل خلق شده، خداوند عقل رو خلق کرد، اما از کی خلق کرد؟ من نور مخزون، که آیون عرفا میگن آقا پس بالاتر از عقل صادر اوله، که صادر اول میگیم نور مرشوش. پس عقل باز از نور حق آمده، اون نور میشه چی؟ صادر اول. عقل از صادر اول تحقق پیدا میکنه و خداوند او را از صادر اول خلقش میکنه. قرص اینجا میفرماد خدای عز و جل خلق کرد عقل را از نور مخزون مکنون فی سابق علم خودش، در علم سابقی خودش، که عقل بر اساس علم عنایی عین ذات حق پیاده میشه. ولذا نظام اینا همه برای این که میخوام بگن آقا نظام هستی گتره‌ای نیست، گزاف نیست، هر جور تغییر پیدا کنه، نه. درسته که یک حقیقت هست در تجلیه، اما در تجلیات یک حقیقت که نبود گزاف بشه آقا که. درسته که گوینده و شنونده و عاقل و متفکر و متخیل و متوهم همه یه شخصه، اما نمیشه گفت که این یک شخص اون مطلب عقلی خودش را همینجور به گزاف به پرونه بیاره در مقام کلامش در لفظش پیاده کنه. مراتب باید محفوظ بمونه آقا، نه. درسته که همه ظهوریه حقیقتا، اما در ظهورات و جلوه های حقیقت گزاف نباید قائل شد، باید همه روی حساب، روی اندازه، روی حد خودشون پیاده بشن. و نیز از رسول الله روایت شده است اول ما خلق الله العقل. الان پس عقل اول را خلق گرفتی. یه مقداری راجع به کلمه خلق میخواهیم حرف بزنیم که خلق اندازه داره، حد داره. و اصل خلق در لغت به معنی تقدیر مستقیم، که هر چیزی را به اندازه مستقیمش آفریده. ولذا کل این اشیاء خلق همه مستقیمه، در هیچ کدوم اعوجاج، انحراف اینها راه نداره. درخت یعنی این، ریشه یعنی این، ساقه یعنی این، شاخه یعنی این، موجه چشم ما یعنی این، چشم یعنی اون، پرده‌هاش یعنی این، همه اندازه مشخصی دارن و این حدشون هم حد مستقیمه. و در حقیقت خلق ایجاد شیء هست با قدر و تقدیری معین، حد مشخصشون. و قدر معین را قدر گویان به فتح دال، چون قدر بی‌تعیینه. قدر اندازه داره اما اندازش معین نیست. قدر، لفظ قدر یعنی اندازه با معین و تعیین خاص. انا کل شیء خلقناه به قدر، ولذا ما تمام اشیا را بر اساس حد و اندازه خاصی اونها رو خلق کردیم. ولذا خیاط که رفتی میگه آقا شما بایستید پیراهن میخواییم بدوزیم، اجازه بدید که اندازه شما رو بگیریم، اندازه گیری. بعد اندازه رو که گرفته، حالا این اندازه رو میگیره روی پارچه، بر اساس این اندازه پارچه رو برش میکنه. پس الان اون اندازه اولی میشه تعیین مقدار به یه حد مشخص. میگه آقا بله مثلا یقد میشه 54 سان، اون آستینت میشه 20 سان، مثلا بلندیش میشه 90 سان. این حالا اندازه مشخص. بعد این اندازه معلوم رو حالا میبره روی اون شیء خارجی پیاده میکنه، که میگیم آقا این شیء بر اساس اندازه معین پیاده شده، این پیراهن به اندازه معین دوخته شده. ولذا همینجوری بدون این که خلق و تقدیرش کنه لباس نمیدوزه. بدوزه چه بسا کم در بیاد، کوتاه در بیاد، تنگ در بیاد، فراخ در بیاد، چه بشه؟ بس معلوم میشه روی اندازه ندوخته. و عالم نظام هستی قد و قامت اشیاش همه روی اندازه مشخصی دوخته شده است، گزاف نیست نظام هستی. این که خلاصه به تعبیر آقا جان فرمودن که آقا این همه میبینید حرف از خلق و خلق و خلق، خلق همون حقه. همین اندازه میخوام بگن آقا خلق داریم یعنی چه؟ میگن آقا بدونید حق یعنی گزاف. نه این که میگیم آقا پس عالم از حق خلق شده است، این حق و خلق یعنی چی؟ در حقیقت هرچه هست حقه. بعد میگیم برای اینکه مبادی یک کسی خیال کنه که حق خدای نکرده نعوذ بالله گزافه، میگیم آقا بدون خلقه. یعنی حقیست که مطلقا حساب داره، بی حساب نیست. ولذا من گاهی چیز میکنم میگم آقا خلق یعنی حق با حساب، نه یعنی حق بی حساب، حق گزافی نه، حق با حساب. همه جا حق، زمین حق، آسمان حق، همون لفظ شریفه در تلقین میت، اینکه این حق، جنت حق، بهشت حق، جهنم حق، کتاب حق، ائمه حق، همه حق، اصلا همه حق. نه تنها اینجا یه چند جایی رو به تناسب حال میت نام برده که نمیدونم ائمه حق، بهشت و جهنم حق، تطایر کتب حق، بعد میزان و نمیدونم پل صراط حق. اینا یه چند تایی رو بده، وگرنه بگو آفتاب حق، زمین حق، یعنی همه وجودن دیگه، زمین و آفتاب وجوده، همه نظام هستی همه حقن، اصلا حقه، حقه یا حق. منتها این حق رو خیال نکن گزافی حقن، نه، همه روی حساب حقه. ولذا اندازه دیگه، حساب، حساب یعنی اندازه داشتن. ولذا میشه عالم میشه حق با اندازه، حق با حساب، نه حق بی حساب. لفظ خلق را خیلی آقا، این کلمه آقا در مصباح الانس بود، برای ما خیلی کار رسیده. یه جلسه درسی در مصباح الانس فرمودن که آقا خلاصه این که میگیم خلق خلق خلق، نه یعنی خلق جدای از حق، خلق یعنی حق، اما نه حق بی حساب، یعنی حق با حساب، حق با حق با اندازه، با طبق برنامه. ولذا تمام عالم همه طبق برنامه. چشم حق، حق با حساب، بی حساب نیست. چشم گوش بشه، گوش مثلا دندان بشه، دندان جگر بشه، این معنا نداره. درسته آقا دندان حق، چشم حق، گوش حق، زبان حق، اما نه اینکه حق بی حساب باشه بگی آقا پس چشم یعنی دندان. حالا که میفرمایید همه حقن، پس چشم دندان بشه، نمیشه دیگه، حساب داره نه. ولذا کار خلق حساب داره، یعنی حق با حساب میشه خلق. خیلی و قدر به سکون دال مطلق اندازه است. قدر انا انزلناه فی لیلت القدر، این لیله، لیله قدره، لیله است که اندازه خاص نداره، اصلا مطلق اندازه ها. ولذا قرآن رو در شب قدر، قدری که این قدر اندازه مشخص نیست. ولذا نفس ناطقه خاتم انبیا در مقام قدر بی اندازه است، یعنی حد مشخصی نداره. ولذا فرمودن صادر اول اندازه نداره. صادر اول تو متن تمام اندازه ها سریان پیدا کرده، از باب ولایت ساریه در متن موجودات. در ماده خلام قاف خلق مجموع البحرین آمده است که قال بعض الاعلام قد یزن ان الخالقه والباریه والمصوره الفاظ مترادفه. بعضی از آقایان بزرگواران اعلام فرمودن که بعضی ها گمان میبرن که خیال میکنن خالق و مصور و باری یک معنا داره، ولی اینکه اینجور نیست. خالق اندازه‌گیره، باری برش کننده، مصور دخت و دوز کننده صورتگره. خیاط اول اندازه میگیره قد و قامت بدن شما، بعد این اندازه رو میاره میبره، اون پارچه رو بر اساس این اندازه برش میکنه میشه باری. بعد حالا میشه دست شاگردش اونجا چرخ این تیک این آستین رو، اون یقه رو، این جلو رو، اون عقب رو، اون چرا اینا رو به هم میگیره، به هم دیگر میدوزه، صورتگریش میکنه، حالا میشه یه پیراهنه و کذایی که الان تن ما هست. ولذا اول خلق اندازه، بعد بر اساس اندازه برشه، بعد از برش دوخت دوست کردنه تیک پاره هاست، میشه تصویر. اما بعضی خیال کردن که خالق و مصور و باری یک معنا داره، اینطور الفاظ مترادفن، یعنی لفظ گوناگون معنا یکی. نه خیر، اتفاقا لفظ مختلفه، معنا هم مختلفه. این آقا گاهی گمان میشه که خالق و باری و مصور این سه تا لفظ الفاظ مترادفتون، اینا الفاظ مترادفن، چون در منطق فرمودید اگه چند لفظ داشته باشیم یک معنا داشته باشن این الفاظ رو میگیم مترادفن. و باز این آقا خیال کرده و ان الکل یرجع الی الخلق والاختراع، در حالی که ولیس کذلک، این طوری نیست که همه الفاظ مترادف باشه و همه برگشتشون به خلق و اختراع باشه، اینها نیست. لفظ خلق و اختراع یه مقداری توشون به اصطلاح خلق یعنی اندازه، اختراع اندازه ای باشه که بدون الگو باشه. بل کل ما یخرج من العدم الى الوجود مفتقر الى تقدیره اولا. بلکه حالا میگه باید بین این الفاظ فرق بگذاریم، هر چیزی که از عدم به وجود میاد، بله این مقداری دیگه الفاظ اونجور باید آدم انتظار داره فنی حرف زده نمیشه، بله هر چرا که از عدم به وجود میاد، حالا دیگه حرف روشنه، هر چی که از عدم به وجود میاد محتاج است به تقدیر او اول باید اندازه گرفته بشه و ایجادهی علی وفق تقدیر ثانیه، حالا بعد برش بشه، و الی تصویر بعد از ایجاد ثالثا. حالا بیایم اینو دخت دوزش کنیم که شکلش معلوم بشه، مثل اینکه یه پارچه 10 متری بردیم دادیم دست خیاط، هر 10 متر که پیراهن نباید بشه که ایشون میاد اندازه رو میگیره، این اندازه رو میگیره میبره روی پارچه، بر اساس اندازه پارچه رو برش میکنه، بعد این برش شده ها رو دخت دوز میکنه که این تصویر بعد از ایجاد. خیلی و فالله، پس نتیجه میشه فالله تعالی خالق من حیث هو مقدر، خدا رو میگیم خالق از باب این که اندازه گیر، و بار اون من حیث هو مخترع، اینجا اصطلاحی حرف زده، باری میگیم از باب این که اختراع میکنه، اختراع برای اینکه اون اندازه مشخصشو میاره و بدون الگو اینجا پیاده میکنه. این ما بدن شما رو اندازه گرفتیم دیگه، نرفتیم از بدن دیگری الگو بگیریم بیاریم اینجا برش کنیم که، نه همین اندازه شما رو الگوی برای همینجا قرار دادیم، ولذا این برش شده ما بر اساس همین خلقه، ولذا الگو نداره. اینی که میگیم خداوند کارش اختراعیه که خلقش اختراعیه، به دلیل این که در خلقت الگو نداره، همچون نیست که قامت این شی رو میخواد اندازه بگیره بره قامت یه چیز دیگری رو نگاه کنه، مثل آقای خیاط اول که رفتیم یه پیراهن بدوزیم میگه که خب بله این دفترچه الگوه، شما نگاه بفرمایید ببینید کدومی که از این نمونه ها رو دوست دارید به وزان او برای شما بدوزن. و نظام هستی اینجوری نیست، اصلا الگویی نیست، هر شیئی قامت خاص خودشو داره، جدول وجودی هر شیئی از مستعصره اوست، مخصوص به خودشه که هیچ با جدول وجودی اشیای دیگر به یک تعبیری کاری نداره. این رو اندازه این بدن رو میگیرم بر اساس این اندازه برش میکنم، این برش بر اساس اندازه خاصش میگن اختراع مربوط به خود اوه. ولذا خدا رو میفرمایند مخترع یا مبدع، یعنی ایجاد کننده ای که ابداع کننده ای که الگو از جای دیگر نمیگیره. ولی وقتی جان خدا یادش بره میخواد این موجود رو، این درخت رو خلق کنه، چجوری خلقش کنیم؟ خب بریم ببینیم جای دیگر چجوری درست کردیم، اونها رو یه نمونه برداری بکنیم، بعد بیایم اینجا رو بسازیم. این معنا نداره. هر کدوم قامت خاص دارن و حرفا توی این لفظ خوابیده است که ما جدولی از بحر وجودیم، همه بیخبر از جدول و دریاستیم. پس حق تعالی، فالله تعالی خالقان من حیث و مقدر، از اون حیث که مقدر است میگیم خالق، یعنی اندازه میگیر. و بار اون من حیث و مخترع، از اون حیث که مخترع داره این رو الان ایجادش میکنه بدون الگو میگیم باری. و موجدون و مصورون من حیث و مرتب و صور المخترعات احسن ترتیب. موجد و مصوره از حیث این که او ترتیب میدهد صور این مخترعات رو به بهترین ترتیب. مثلا مثل این خیاط برای آستین اندازه گرفته، برای یقم اندازه گرفته، مثلا برای جلوی پیراهن هم اندازه گرفته، برای پهلوها هم اندازه گرفته، بعد بر اساس این چیکار کرده؟ برش هم کرده. حالا که میاد این برش شده های اختراع شده رو به همدیگر دوخت دوز میکنه، تصویر میکنه، میگیم حالا مصوره. اون هم چون به احسن ترتیب تصویر میکنه میفرمایید مصوره. خب پس بنابراین خلق یعنی اندازه، هر شیعی اندازه معینی داره، هر شیعی. و چون معنی خلق دانسته شد گوییم که صادر نخستین وجود عام مفاز بر اعیان مکونات اعنی ماسب الله تعالی. خب این مقداری بیاجل پیش بریم.